به نام خدا، خدمت مخاطبان خط انرژی سلام عرض میکنم. در این برنامه ما میخواییم به موضوع افکتیویت بپردازیم و اینکه چه فرصتها و چالشهایی در اجرای استانداردهای این گروه وجود داره. برای پاسخ به سوالات ما آقای حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در استودیوی خط انرژی حضور دارن. سلام عرض میکنم دکتر. به عنوان سوال اول، این نکته گفته میشه که کسانی که منتقد اجرای استانداردهای FATF هستند کاسب تحریمن و خب مانع از این هستند که ما روابط بانکیمون با دنیا برقرار بشه. توضیح شما در این باره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مخاطبان محترمتون سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. ببینید، برای اینکه به سوال شما بتونم دقیق پاسخ بدم، من چند تا مقدمه رو باید عرض بکنم. اولا مقدمه اول این که FATF برخلاف اون چه که نمایش داده میشه که وجه اقتصادی داره یا وجوه حقوقی خیلی بارزی داره یا وجوه تجاری خیلی مهمی داره، وجه غالبش در لااقل در کشور ما امنیتیه. و چون وجه غالب امنیتیه و امثال بنده هیچ در واقع مدخلیتی و هیچ تسلطی و هیچ دانشی در حوزه امنیت نداریم، لذا نکاتی که امثال بنده مطرح میکنیم نکات ناقصیه یا نکات تکبودیه. لذا به نظر میرسه برای اینکه کسی بتونه دقیق به ابعاد FATF چه به صورت مخالفت چه موافقت بپردازه، باید کارشناسان حوزه امنیت باشن که طبیعتاً اونا باید این نکاتی رو به صورت دقیق مطرح بکنن. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که FATF اولویت مسئله ما حداقل از منظر اقتصادی نیست. به چه دلیل؟ میگه طرف عدل و دلیل علا شیئن وقوعه. ما در طول دولت 13 هم در 3 سال دولت شهید رئیسی کشور کار کرد، بسیاری از شاخص ها هم رشد نشون داد، خیلی هم در واقع حداقل تو حوزه تجارتمون، تو حوزه تبادلاتمون، فروش نفتمون، وصول درآمدهای ارزی فروش نفتمون بسیار بسیار به خصوص نسبت به سال 1399 و 400 موفق تر عمل کردیم، در حالی که حتی یک کلمه هم از مبحث FATF اونجا مطرح نشد. لذا FATF اگرچه مهمه، اگرچه مسئله در واقع بازیست در کشور ما، اما اولویت نیست. شاید مثالش هم دوران شهید رئیسی و دولت ایشون که تونستن کار کنن و به هر حال مواردی رو حل کنن. یعنی میخوام بگم اینطور نیست که FATF اگر حل نشه در کشور ما تمام درها به روی ما بسته است و بنبست اساسی وجود داره. نه، این نیست. حداقل تجربه اینو نشون داد. مقدمه سوم این که با شواهد بسیار زیادی از خود غربی ها، از مقاماتشون، از پژوهشگراشون، از تقریبا میشه گفت قطعیه این که FATF یه توطئه است علیه ایران، هیچ شکی درش نیست. یعنی امکان نداره کسی بتونه انکار کنه که به هر حال یک گروهی متشکل از یه سری کشورها سازوکاری رو یا از ابتدا یا در میانه راهی که تأسیس کردن به منظور محدود کردن روابط مالی و اقدامات ایران حداقل در منطقه و در واقع حمایت از محور مقاومت، مقابله مؤثر با رژیم صهیونیستی، از این ابزار FATF استفاده کردن و میکنند و خواهند کرد. در این هیچ شکی نیست. اگر خواستید من یه روزی فکت های اینا رو دونه بدونه میارم، اگرم خواستید در واقع خودتون میتونید یا مخاطبان محترم که میدونم از قشر فرهیخته ای هستن، خودشون به هر حال صاحب تحلیل و صاحب فکرن، میتونن بگردن پیدا بکنن تصریح بسیاری از افراد معنادار و قابل توجه که آقا FATF یک سازوکاری است علیه ایران، یعنی حداقل میتواند علیه ایران اقداماتی انجام بده. بنابراین رو بحث توطئه بودن FATF هم شکی نیست. فکر میکنم کسانی که موافق پیوستن به FATF و اون استانداردهای CFT و پالرمو هم هستن، شاید خیلیشون اذعان داشته باشن که این به هر حال یک مسئله است که میتواند برای ایران مخاطره آمیز باشد، وجه توطئه‌اش رو انکار نکنن. منتها حرفشون اینه که ما باید با این سازگار باشیم، خودمون رو هماهنگ بکنیم. مثل سازمان ملل دیگه، مثل سازمان ملل متحد که به هر حال یک سازمانیش که کشورهای ابرقدرت اونو تأسیس کردن از جامعه ملل بگیرید که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت و بعد تبدیل به سازمان ملل شد. به هر حال خیلی از سازوکارهای سازمان ملل محدودیت ایجاد کرده علیه ما و این میتونه خودش یک دستاویزی باشه، ولی اینطور نیست که ما حضور در صحنه علنی سازمان ملل رو مثلا تحریم بکنیم، بگیم نه ما به سازمان ملل نمیپیوندیم چون این یه توطئه است. یه همچین فضایی نیست. نه ما رؤسای جمهورمون میرن اونجا صحبت میکنن، ما حتی نماینده دائم داریم، حتی در شورای امنیت به فراخور شرکت میکنیم، با وجود اینکه میدونیم شورای امنیت اساس ظلم در جهان بر مبتنی بر قدرت‌هایی است که دور میز شورای امنیت میشینن. به هر حال پس در این فکر نمی‌کنم مناقشه‌ای وجود داشته باشه. مقدمه چهارم این که از همه این حرفا که بگذاریم، FATF، ساختار FATF و گروه اقدام مالی به طرز مؤثری در کنترل جرایم مالی، به طرز معناداری در کنترل جرایم مالی مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ مثال‌های متعددی وجود داره. شما کشور سوریه رو ببینید. کشور سوریه در واقع در سال 2014 فکر میکنم به لیست سیاه اضافه شد، در حالی که اون لشکر عظیم محاربین ارهابیون با تأمین مالی عظیم امریکایی ها و بعضی از کشورهای عرب و بسیاری از کشورهای اروپایی از سال 2011 شروع کردن، اقدام کردن، در خود سوریه هم این کار انجام دادن، در حالی که سوریه میتونست به وسیله سازوکارهای FATF از این فضا نجات پیدا بکنه دیگه. به هر حال همه پولی که در تجهیز مالی و تسلیحاتی این ارهابیون که گفته میشه جمعیتشون بیش از 150 هزار نفر بوده، بیش از 150 تا 200 هزار نفر و بیشترش هم گفته شده، حداقل 150 هزار، از کشورهای مختلف، از در واقع تفکرات مختلف، از افریقا بگیرید تا آسیای میانه، تا افغانستان، تا نمیدونم ارهابیونی که از جای مختلف اونجا حضور پیدا کردن و یک کشوری رو که قانونی، یک دولت قانونی یک کشور رو به مرز سرنگونی رسوندن که اگر حمایت‌های ایران و برخی کشورها نبود قطعاً سوریه امروز دیگه اون سوریه نبود. نه تنها سوریه، عراق هم در تصرف یک لشکر سیاهی قرار می‌گرفت. مثال متعدد دیگه هم وجود داره. بنابراین FATF به طرز معناداری در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر نیست. این دیگه بدیهیاته، یعنی یک چیزی که غیر قابل انکاره. ما هیچ، به لحاظ حجم عرض میکنم، هیچ اتفاقی رو با حجم بزرگی که در سوریه دیدیم، شاهد بودیم، عملیات‌های تروریستی سازماندهی شده، لشکرهای چندین و چند ده هزار نفره سازماندهی شدن، خرابکاری کردن، بسیاری از افراد و مردم رو کشتن، جوی خون، دریای خون رو انداختن تو سوریه، توی عراق، تو بخش غربی عراق، و اینها در بستر رسمی کشورها رخ داد، FATF هم بود، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بنابراین FATF به طرز مؤثری در تأمین مالی تروریسم در واقع میشه گفت عمل نمیکنه یا ناکارآمد جلوه داده. پس این هم یه مقدمه.
عمل نمیکنه یا اینکه نمیخواد عمل کنه، یعنی بحث متفاوته.
من راجع به ساختار FATF حتما یه توضیح رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید، نمیتواند توانمند باشد. وقتی امریکا نیت بکنه که یک لشکر 150 هزار نفره رو در کشور سوریه بر به دلیل منافع خودش تجهیز بکنه، ترکیه رو پایکار بیاره، اسرائیل رو در واقع تمهید بکنه، تجهیز بکنه برای اینکه بیمارانشون و مجروحاشون رو مداوا بکنن اونجا، پولهای برخی از کشورهای عربی منطقه رو گسیل بکنه، این نمیتواند مقاومت بکند در واقع ساختار FATF. بنابراین مؤثر نیست. لذا اینکه اگر شما فکر کنید ما پیوستن ما به FATF، همین امروز دکمه FATF رو بزنیم بگیم چراغ سبز، پالرمو، CFT، همه اون 39 تا که بودیم، دو تا در واقع دیگه هم اضافه شد، پس ما پیوستیم، خب از امروز، از فردا دیگه هیچ حادثه تروریستی در کشور ما رخ نمیدهد، از فردا دیگه کشور گل و بلبل میشود، کشورهای دیگه به عنوان سرمایه گذار خارجی به کشور ما نگاه جدیدی پیدا میکنن، به قول اون مقام دولتی اسبق، سرمایه‌گذاران خارجی صف میکشن در پشت مرزهای ایران بابت سرمایه‌گذاری. اصلا همچین چیزی نیست، همه میدونن این رو، یعنی دیگه اصلا نیازی به چالش هم وجود نداره. مقدمه پنجم اینه که با این چهار تا مقدمه مسئله چیه الان؟ همون مسئله که عرض کردم اولویت دار نیست، مسئله نحوه بهینه کم هزینه ترین پرفایده ترین نوع مواجهه دولت، مواجهه حکمرانی، حاکمیت با موضوع FATF. آیا ما FATF رو در واقع نفیش کنیم؟ آیا بدون حق تحفظ بپذیریمش یا نه؟ یه چیزی این وسط، یک حدی این وسط، نفیش بکنیم کاملا یک سر طیف، بپذیریمش بدون شرط یک سر طیف، مذاکره کنیم، حق تحفظ بگیریم، اختیارات بگیریم، این وسط. پس مسئله اینجاست، FATF یه دو سر طیف و این وسط. هر کدوم از این طیف ها دو سر طیف رو بخوایم بپذیریم یا بیایم این وسط قرار بگیریم، باید ساختار هزینه فایده ای باید برای خودمون داشته باشیم که من میسپرم به شما و قضاوت مخاطبانتون. من امشب میخوام یه نکته اولویت دارتری از FATF رو عرض بکنم. مسئله اولویت دارتر از FATF اینه که، اجازه بدید یه مقدمه دیگه عرض بکنم، در ساختار FATF ما چیزی به نام مرکز دریافت داده نمیبینیم. FATF مثل سازمان ملل متحد هیچ پایگاه داده‌ای نداره. یک. دوم، حتی اگر یه دیتا سنتری هم میداشت که نداره، مکانیزمی برای راستی آزمایی FATF هم نداره، راستی آزمایی اطلاعات دریافتی وجود نداره. یه عده من شنیدم اونایی که مخالف FATF هستن میگن آقا اگر ما به FATF بپیوندیم صرافامون لو میرن. FATF از شما چی خواسته؟ گفته لیست صرافا رو بده. کجا باید این لیست رو بارگذاری کنید؟ تو کدوم سامانه؟ یک. دو، اگر بارگذاری کردید شما اسم صراف رو به جای علی نقی بزن. اون چطوری میتونه راستی آزمایی بکنه؟ میتونه اصلا؟ ساختاری برای راستی آزمایی داره؟ یه همچین ساختاری وجود نداره. فارغ از همه اینها، اینی که گفتم به معنای موافقت با پیوستن FATF نیست، میخوام بگم که باید درست تحلیل کنیم. اگر میخوایم موافقت یا مخالفت بکنیم درست تحلیل. اولا ساختاری برای دریافت دیتا نداره، دوما ساختار و مکانیزمی برای راستی آزمایی دیتاهای دریافتی ندارد FATF. شما اگر ملاحظه بفرمایید 8 تا جزء داره خود FATF، 8 تا جزء داره که این ملاحظه 8 تا جزءش میتونه روشن بکنه که شما اساسا تو هیچ دیتا سنتری قرار نیست داده ثبت بکنید.
این واحد FIU چی هست؟ پس FATF گفته
ببینید FIU تو تمام کشورها به عنوان یک واحد مقابله با پولشویی جزئی از ساختار حکمرانی مالی و پولی کشورهاست، نه ساختاری در واقع جزئی از FATF که درون کشورها نهادینه شده باشن. کما اینکه کشور ما هم وقتی به FATF نپیوستیم تو لیست سیاه FATF هم هستیم، الان FIU ما یکی از ساختارهای بسیار قدرتمند و مجهزی است که داره کاراش انجام میده.
دسترسی به FIU
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان دسترسی تو هیچ کشوری، اساسا ساختاری برای FATF تا امروز تمهید نشده که بتواند به دیتا سنتر واحدهای FIU کشورها دسترسی پیدا بکند. همچین چیزی وجود نداره.
یعنی اطلاعاتو نمیتونه درخواست بده که به ما بدید این اطلاعات رو؟
ببینید اطلاعات موردی رو میتواند درخواست بدهد، منتها نه بالکه اطلاعات. موردی اطلاعاتو میتواند درخواست بدهد، ضمن اینکه هیچ مکانیزمی برای راستی آزماییش هم نداره. این وجود نداره. حالا فارغ از همه اینها،
حتی مراکز حالا بانکی که به کنار، مراکز مالی کلا الان میگه به ما باید اطلاعات بدید، الان دیگه از مراکز مالی هم عبور کرد، میگه مراکز غیر مالی رو هم بعد به ما دسترسی بدید که ما بدونیم چی چیکار دارید میکنید. هست تو توصیه، من خوندم این قضیه رو.
ببینید دسترسی دادن یه مفهوم سهل ممتنه. دسترسی دادن یعنی اینکه آیا مثلا یک فرد مثلا ارتباطی بدید که ما بتونیم مثلا به سرور شما دسترسی پیدا بکنیم، همچین چیزی وجود نداره. اگر منظور مطالبه لیست خود اظهاری کشور هاست که این اگر باشه یه لیستی، یه فهرستی اگر باشه، اساسا مکانیزم راستی آزمایی هم نیست. شما اسم یه شخصی رو اشتباهی بده، کد ملی یه شخصی رو اشتباهی بده، آدرسش رو اشتباهی بده، FATF مکانیزمی برای راستی آزمایی کار شما نداره. این نکته رو داشته باشید. من میخوام یه مسئله مهمتری از FATF رو باز بکنم که اون مقفوله. ببینید تو کشور ما به خصوص در این شرایطی که ما میدانیم امریکایی ها با عملیات رژیم صهیونیستی، با شما خیلی جالبه، وقتی رژیم صهیونیستی حمله میکنه به ایران، به فاصله چند ساعت یا شاید حتی همزمان جیش الظلم توی سیستان و بلوچستان عملیات تروریستی انجام میده. محرزه که این کار در پازل صهیونیست هاست. تأمین مالیش از اون طرف، در واقع هدف دقیقا همون هدفه. برای ما، برای کشور ما که در جنگ با ستمکاران صهیونیست هستیم، تأمین امنیت داخل کشور، مقابله مؤثر با تأمین مالی تروریسم، مقابله مؤثر با فعالیت‌های مجرمانه مثل پولشویی، از آب خوردن مردم واجب تره. شما دیگه میدونید رژه اهواز، حوادث تروریستی شاهچراغ، حوادث تروریستی کرمان و اون در واقع سالگرد شهادت حاج قاسم عزیز، حوادث متعددی که ما در سیستان و بلوچستان هر ساله جوانهای مملکتمون، بهترین جوانهای مملکتمون دارن به شهادت میرسن، اینا چیزی که اولویت داره برامون. مسئله FATF نیست، مسئله اینه که ما این طرف میز، یعنی داخل مرزهای ایران، با یک پدیده‌ای به نام تأمین مالی تروریسم و پولشویی متصل به اون مواجهیم. حتی اگر به FATF نپیوندیم یا حتی اگر بپیوندیم، اینجا مسئله مهمه. خب شما بهتر میدونید که امروز در کشور ما سالیان ساله بسیاری از دارایی ها بینام داره جابجا میشه. شما همین امروز اگر بخواید هر مقداری طلا بخرید، میتونید آزادانه بخرید بدون اینکه بخواید احراز هویت بشید، بدون اینکه بخواید اساسا کسی از شما بپرسه این همه طلا برای چی میخری. اگه من از شما بپرسم که اون شخصی که رفت تو شاهچراغ مردم رو به گلوله بست، قبلش رفته بود توی طلا فروشی و یه مقداری، یه شخصی، یه طلا فروشی براش با طلا تأمین مالی شده بود، شما چه پاسخی در برابر ضعف حکمرانی ما تو حوزه طلا دارید؟ تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده چندین سال این تکلیف بر عهده حکمرانی ما بار شده که آقا هر کسی میخواد مبادله بکنه طلا رو، باید احراز هویت بشه، باید راستی آزمایش به هویتش مشخص بشه، آقا تو کی هستی طلا میخری، ثبت بشه داده این شخص. متاسفانه در کشور با اهمال دولت‌ها، با اهمال بانک مرکزی، اهمال محرز بانک مرکزی و سرپیچی بعضاً بعضی از اعضای صنوف مرتبط، این اتفاق نیفتاده. و من میخوام، واقعاً دلم میسوزه از اینکه تو کشور دائماً حرف از FATF زده میشه. ببین FATF در بهترین شرایط طریقیت داره، یعنی قراره که یک کاری برای ما انجام بده، تأمین مالی تروریست در کشور و پولشویی رو سخت بکنه، جلوشو بگیره. ولی ما از بدیهی ترین مسائلی که براش قانون داریم، براش سازوکار داریم، براش همه چی آماده است، ابا میکنیم. اون شخصی که رئیس اتحادیه است میاد میگه آقا به دلیل اینکه سامانه معدیان با سامانه جامعه تجارت تعارض داره، نمیدونم ناسازگاره، ما هیچ کاری نمیکنیم. یا بعضا با یک اقدامات متحورانه بعضا تجمع مثلا میخوان فراخوان میزنن که ما تجمع کنیم، در حالی که حق نداره صنف طلا بیاد مقابل قانون بیسته. شما گام اول رو انجام ندادید، بعد قصه FATF رو میخورید. به نظر من یه تورش ذهنیه، در حالی که ما تو کشورمون باید جلوی سازوکارهای تأمین مالی تروریسم رو به صورت مؤثر بگیریم. مسئله اینه، جوانای ما تو سیستان و بلوچستان هر روز دارن، بهترین جوانای ما از طرف گروهک ها، از طرف یه عده تروریست دارن تهدید میشن و به شهادت میرسن، بچه های اینا دارن یتیم میشن. و بعد ما نشستیم دور میز حرف از FATF و نمیدونم در واقع کنوانسیون پالرمو و CFT اینا میزنیم که به نظرم اساسا اولویت نیست. این که ما جلوی تأمین مالی تروریست رو بگیریم، این ضرورت موضوعیت، اینی که ما به FATF بپیوندیم یا نپیوندیم، مخاطراتش رو بپذیریم، اون طریقیته، اون در رده بعد قرار داره. شما باید سازوکار داخل کشورتون رو درست تمهید کنید که اگر روزی هم خواستید به FATF بپیوندید، این اتفاقه بتونه یه تحول رو رقم بزنه. یا حتی اگر نپیوندید، ما اینجا دچار تأمین مالی تروریسم نشیم و به هر حال کشورمون، امنیتمون خدشه‌دار نشه. برای این امنیت بیش از 300 هزار جوان به هر حال آسیب دیدن و به شهادت رسیدن و ما جان مردم خودمون رو باید قدر بدیم.
خیلی عالی. یه چند تا نکته همچنان مطرح هست. این که حالا فارغ از فضای داخلی که ما باید مقابله با تروریست انجام بدیم تأمین مالی نشه، آیا اجرای سندهای FATF در دور زدن تحریم به ایران ممکنه در واقع آسیب بزنه؟ یا اینکه الان ما مشکلات بانکیمون به خاطر تحریم هست یا به خاطر FATF هست که در واقع لیست سیاه قرار داریم. این رو اگر توضیح بدید خیلی ممنون میشم، چون حتی گفته میشه اگر ما حتی مثلا سازوکار جدید مالی بریکس رو هم اجرایی کنیم چون FATF رو نپذیرفتیم، این بریکس هم به درد ما نمیخوره. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، تحریم پدیده بسیار پیچیده‌ایه. ساختار تحریمی که علیه کشور ما مستقر شده، به خصوص بعد از این تحریم‌های مثل تحریم کاتسا، مثل تحریم سیسادا و امثال اینها، این ساختار با پیوستن ما به FATF از بین نخواهد رفت. کشورها هم در خصوص این موضع، کشورها هم در خصوص این ساختار تحریمی بسیار وحشتناکی که علیه فقط ایران در دنیا مستقر شده، دو دستن. یا کشورهایی هستن که تابع اون ساختارن، مثل امریکا و از نابش مثل برخی کشورهای اروپایی و غیره. شما به FATF بپیوندید یا نپیوندید، بالاتر از FATF هم بپیوندید یا نپیوندید، ساختاری که اونها ازش تبعیت میکنن در محدودسازی روابط مالی خارجی ایران، اون ساختار حفظ خواهد شد، مطمئن باشید. اما بعضی کشورها اصلا مشروط کردن ما رو. میگم به عنوان مثال چین، میگم من میخوام با شما مراودات مالی داشته باشم، باید حداقل‌هایی از نرم‌های بین‌المللی رو بپذیرید. به عنوان مثال این ماجرای FATF رو. خب با این کشورها ممکنه ما وقتی FATF رو بپذیریم بهتر بتونیم تعامل بکنیم و ممکنه موهبت‌هایی هم به دست بیاریم. من نمیگم حتما، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. راجع به بریکس عرض میکنم نکته خودم رو. مسئله این نیست که ما با پیوستن FATF تمام مشکلاتمون حل میشود با دنیا. نه، ما با نه. ببینید، بعضی هم میگن ما ایران با کل دنیا به مشکل خورده. ما با دنیا مشکل نداریم، با نظم حاکم بر دنیا مشکل داریم. حتی با نظم حاکم بر دنیا هم به این دلیل مشکل داریم که با ناظم دنیا مشکل داریم. ما با امریکا مشکل جدی داریم، حتی بعضا مشکلات موجودیتی داریم. امریکایی‌ها این نیست که فقط با دولت جمهوری اسلامی مشکل داشته باشن، نه، با ایران مشکل دارن. لذا وقتی شما با ناظم مشکل دارید، با سازوکارهای نظم دهنده مشکل دارید، طبیعتاً با خود نظم سیستم دنیا هم مشکل دارید. ما با دنیا هیچ مشکلی نداریم، با نظم حاکم بر دنیا و ناظم دنیا مشکل داریم. به همین خاطر پذیرفتن یه بخشی از این نظم همه مشکل ما رو حل نمی‌کنه. نپذیرفتن این نظم کوچیک به اسم FATF تمام مشکلات ما رو صد برابر نمی کنه. من معتقدم اگر بریکس با این شعارهایی که چند روز پیش گفته شد محقق بشه، عملیاتی بشه، نظم دنیا به چالش کشیده خواهد شد و یه نظم جدید رو خواهد داد. و در اون نظم جدید حتی اگر شما به FATF نپیوندید هم بسیاری از سازوکارها براتون تسهیل میشه، از جمله اینکه وقتی ساختار موازی با سویفت ایجاد بشه، ایران حداقل موهبتی که به دست میاره اینه که ساختار پرداخت خارجیش رسمیت پیدا میکنه و ما دیگه دوچار اون بحثای پولشویی و مسائل تراست و اینا نخواهیم بود.
خیلی عالی. بحث دور زدن تحریم ها نظرتون چی هست؟ آیا مانع میشه؟ چون ما همین الان البته تو از شبکه بانکی رسمی اصلا استفاده نمی‌کنیم به دلیل تحریم که بخواد FATF خود هم مشکلی رو حل کنه.
ببین، مقوله دور زدن تحریم، خب یه سری موهبت‌های برای کشور ما داشته و اونم اینکه ساختار تراستی ما باعث شده که در واقع تحریم‌ها به مرور ساختارش ناکارآمد بشه. اساسا خود تحریم پدیده موقته. وقتی شما بتونید سازوکارهای موازی و غیر رسمی رو گسترش بدید، تحریم از کار میفته یا حداقل اثرگذاریش کم میشه. FATF اگر ما بپیوندیم به FATF، امکان این که این سازوکارهای غیر رسمی ما محدود بشه وجود دارد، اما امکان این که این سازوکار از بین بره نه، وجود نداره. اصطلاح دور زدن تحریم به این دلیل بهش میگن دور زدن تحریم که ما فضای پرداخت رسمی خارجیمون و بین المللیمون از یک فضای بانکی رسمی بین المللی تبدیل شده به یک فضای غیر رسمی، شرکت‌های پوششی غیر رسمی با عملیات‌های مختلف از کشورهای مختلف و یک شبکه غیر رسمی. پیوستن یا نپیوستن ما به FATF شاید بتونه یه مقداری در کارکرد این اثرگذار باشه، اما در اصل وجودی این شبکه بزرگ نمیتونه تغییری ایجاد بکنه، به خاطر اینکه FATF نه دیتا سنتری داره و نه مکانیزم راستی آزمایی داره. لذا دور زدن تحریم به طرز معناداری با پیوستن یا نپیوستن به FATF به نظرم میرسه که تغییر خاصی نکنه یا حداقل تأثیر خاصی نپذیره، ولی در این حال میتونه اخلال‌هایی هم ایجاد بکنه.
خب اگر نکته پایینی باقی مون در خدمتتون هستیم.
ببین این نکته که میگن در واقع ایران ممکنه با پیوستن به FATF بعضا اطلاعاتی از صرافانش لو بره، این بحث رسانه‌ای، من نمیدونم تا چقدر درست یا غلطه. مطمئن باشید فضای این که گفتم اول بحث عرض کردم FATF جنب وجه قالب امنیتی داره به این خاطره و اینکه تصریح کردم ما کارشناس امنیتی نیستیم، مطمئن باشید فضای FATF حتی اگر نباشد افرادی در درون کشورها در ساختار امنیتی کشورها وجود دارن که بخوان و نیت کنن و تلاش کنن که شبکه‌های مالی غیر رسمی ما رو هدف قرار بدن، اطلاعاتشون رو کسب کنن، هم با هک کردن سامانه‌ها، هم با در واقع جاسوس گماردن در کشورهای دیگه. لذا این بحثی که ما پیوستن به FATF باعث لو رفتن اطلاعات میشه، این به نظرم میرسه بحث کاملا فول و حالا آماتوری باشه.
خیلی عالی، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. سلامت باشید.